ساعت 23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حالا که صدای ما را از رادیو فردا می شنوید، گرمترین درودهای ما را هم پذیرا باشید. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی است، برابر است با 13 ماه مه سال 2024 میلادی. این مجله شب رادیو فردا است. به مدت 30 دقیقه با افتخار میزبانی و همراهی با شما عزیزان رو به عهده دارم، الهه روانشاد هستم. اما اجازه بدید که همه این کارها رو بعد از اینکه تازه ترین خبرها رو از همکارم مهداد میردامادی شنیدیم انجام بدم.
درود بر شما شنونده گرامی. ایالات متحده اعلام کرد شرکت‌های هندی با سرمایه‌گذاری در ایران خود را در مخاطره تحریم‌های آمریکا قرار دادند. ونداد پاتل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ساعتی بعد از امضای قرارداد میان ایران و هند به خبرنگاران گفت همه شرکت‌ها و افرادی که به دنبال قراردادهای تجاری با ایران هستند باید از خطرات بالقوه‌ای که متوجه خود کردند و خطر بالقوه تحریم‌ها مطلع باشند. روز دوشنبه قرارداد 10 ساله توسعه و تجهیز بندر چابهار بین شرکت سهامی خاص بنادر هند IPGL و سازمان بنادر و کشتیناری ایران، نهادهای اصلی مدیریت بنادر در دو کشور، امضا شد. مرداد بسپاش، وزیر راه و شهرسازی در دولت ابراهیم رئیسی گفت بر اساس این قرارداد IPGL در این طرح 120 میلیون دلار برای تجهیز و توسعه بندر چابهار سرمایه‌گذاری مستقیم خواهد کرد و 250 میلیون دلار نیز به صورت حمایت مالی به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی اختصاص خواهد داد. محمد رسولوف در بیانیه‌ای تأکید کرد که به دنبال فشارهای حکومتی از کشور خارج شده است. این کارگردان ایرانی در بیانیه‌اش گفته که حدود یک ماه پیش وکلایش اطلاع دادند که حکم 8 سال زندان وی تایید شده و به زودی ابلاغ می شود. محمد رسولوف گفته است که مجبور بوده بین زندان و ترک ایران یکی را انتخاب کند و او با اندوهی فراوان خروج از ایران را انتخاب کرده است. وکیل مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی از تشکیل پرونده جدید علیه موکلش خبر داد. هوشنگ پوربابایی روز دوشنبه به ایلنا گفت که آقای تاج‌زاده به علت اتهامات سابقی که برای آن حکم حبس گرفته در حال گذران دوران محکومیتش است، اما حالا برای او اتهام جدیدی در نظر گرفته شده که از نوع و دلیل این اتهام بیخبریم. مصطفی تاج‌زاده از سال 1388 بارها بازداشت و به احکام سنگین محکوم شده است. او آخرین بار در مهر ماه سال 1401 بابت اتهامات تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس محکوم شد و اکنون در زندان است. نماینده چابهار در مجلس میگوید کسانی که از تصویب طرح صیانت بهره میبرند با گردش مالی 47 هزار میلیارد تومان فیلتر شکنها ارتباط دارند. به گزارش خبر آنلاین، معین الدین سعیدی در واکنش به خبر بازگشت طرح صیانت به صحن علنی در روزهای آخر مجلس 11 گفت قوه قضاییه و دولت این طرح را گردن نمیگیرند و در این شرایط مطرح کردن چنین طرحی جز بیشتر ناراحت کردن مردم خروجی دیگری نخواهد داشت. خبرگزاری ایلنا 22 اردیبهشت ماه گزارش داد این طرح که اکنون به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی تغییر نام داده با اصرارهای جبهه پایداری و مخالفان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دوباره در دستور کار قرار گرفته است. و حسن روحانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده درباره رد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان تأکید کرد که ادله دبیر شورای نگهبان را نه تنها جرم و تخلف نمی‌داند که به آنها افتخار می‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم. عزیزان، بجز این دقایق کوتاه که خبرها رو نه با جزئیات کامل میشنوید، میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو اونجا دنبال کنید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد رسولوف خبر داده که مخفیانه ایران را ترک کرده و جایی در اروپا است. رئیس قوه قضاییه نگران اطلاعات منتشر شده در مورد فسادها و رسوب همین اطلاعات در ذهن مردم است.
اگر چیزی باعث تشویش اذهان عمومی میشه، اگر چیزی باعث دلواپسی ها میشه، دلواپسی از فسادهای سیستماتیک در جریان جمهوری اسلامی.
و جولان ساسها، حشرات ساس در زندان اوین.
ببینیم، مسئله فقط در واقع وجود ساس در زندان نیست. خب همه ما میدونیم که چقدر شرایط زندان سخت هست. برای مثال زمانی که ما در زندان اوین بودیم، موش به داخل بند اومد، و وقتی در زندان قرچک بودم توی بند مادران که کودکان خردسال هستن، در هواخوری مار دیده بودن و موش‌های خیلی بزرگی توی هواخوری رفت آمد می‌کرد.
همین‌ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمد رسولوف، کارگردان مخالف جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود و در بیانیه جداگانه خبر داده که ایران را مخفیانه ترک کرده و در حال حاضر جایی در اروپا به سر می‌برد. در همین رابطه ساعتی پیش با بابک غفوری آذر، تهیه کننده برنامه سینمایی رادیو فردا، برنامه هفتگی صحنه، گفتگویی داشتیم. از او بشنویم.
آقای رسولوف در بیانیه خودش که به انگلیسی منتشر کرده، با اعتراض به حکمی که قوه قضاییه علیه او صادر کرده، گفته که چند روز پیش پس از سفری طولانی و پیچیده به اروپا رسیده. اشاره آقای رسولوف به حکمی است که بابک پاکنیا، وکیل آقای رسولوف، همین چند روز پیش اعلام کرد که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده و به اجرای احکام رفته. 8 سال زندان، شلاق، ضبط اموال، به حکم سنگینی که به تازگی علیه آقای رسولوف صادر شده، که اینها هم همزمان با پذیرش فیلم آقای رسولوف دانه انجیر معابد در جشنواره فیلم کن هست که قراره در روزهای آینده در این رویداد معتبر سینمایی به نمایش در بیاد. و حالا آقای رسولوف میگه که نگران امنیت و سلامتی همه عوامل فیلم دانه انجیر معابده که زیر فشارهای حکومت هستش. این عوامل، همونطور که پیشتر هم آقای پاکنیا اشاره کرده بود که بعد از اعلام پذیرش این فیلم در جشنواره کن، مسئولان امنیتی عوامل فیلم رو احضار کردن، ممنوع خروج کردن، و از اونها خواستن که به محمد رسولوف بگن که این فیلم رو از جشنواره فیلم کن خارج بکنه. آقای رسولوف گفته که مجبور بودم بین زندان و ترک ایران یکی رو انتخاب بکنم، و به نوشته اون با قلبی پر از اندوه تبعید رو آقای رسولوف اشاره کرده که انتخاب کرده. یک فیلمی در اینستاگرامش منتشر کرده از کوهستان که به نظر میرسه اشاره داره به کوههای مرزی ایران و کشور دیگری. و در بیانیه منتشر شده گفته شده که آقای رسولوف به صورت غیر رسمی از ایران خارج شده، و کلمه تبعید هم که آقای رسولوف در صحبتش اشاره کرده به نوعی اشاره به این هستش که ایشون فعلا تصور این که بعد برگرده به ایران رو نداره. حالا بعد البته اتفاقات پیش رو رو ببینیم و جریانات دیگر رو. آقای رسولوف رو میتونیم مهمترین کارگردان چند سال اخیر بدونیم که به این شکل از ایران خارج میشه، و به نظر میرسه که فعلا امکان ادامه فعالیت ایشون در داخل کشور مهیا نیست.
بابک، حالا روند اکران فیلم محمد رسولوف در جشنواره کن، یعنی همون فیلم دانه انجیر معابد، چگونه خواهد بود؟ آیا خودش هم فکر میکنی شرکت خواهد کرد در جشنواره؟
در خبرهای منتشر شده گفته شده آقای رسولوف در اروپا هست، اما همچنان گفته شده که حضور یا عدم حضورش در جشنواره کن در حاله از ابهام قرار داره. فیلم دانه انجیر معابد نمایشش برای آخرین روز نمایش فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره کن در روز جمعه 2 هفته بعد برنامه ریزی شده، و باید منتظر باشیم ببینیم در این فاصله آقای رسولوف خودش رو میتونه برسونه به جنوب فرانسه و شهر کن و در برنامه نمایش فیلم حضور داشته باشه. با توجه به فیلم در بخش مسابقه است با فرش قرمز و برگزاری نشست رسانه‌ای همراه است. البته آقای رسولوف اشاره کرده که برخی از عوامل فیلم موفق شدن از کشور خارج بشن. خودش هم در بیانیه که منتشر کرده گفته که به حکم اخیر صادره اعتراض داره، اونو ناعادلانه خونده و البته نوشته که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اونقدر احکام ظالمانه و عجیبی صادر کرده که خودش رو در جایگاهی نمیبینه که به نوشته آقای رسولوف از حکمی که برایم صادر شده شکایت کنم. باید بگیم که با این اتفاقات نمایش فیلم دانه انجیر مواد داش بکن بسیار با احتمالاً پوشش خبری و رسانه‌ای گسترده‌ای همراه خواهد شد.
بابک، خود این اتفاق از دیدگاه شما چه فضایی را در سینمای ایران ایجاد خواهد کرد؟
نشوندنده شدت سرکوب هست در سینما ایران که در این سالهای اخیر دیدیم که جریان سینمای رسمی و زیرزمینیش خیلی قدرتمند شده و جای سینمای رسمی رو در حضورهای بین المللی گرفته، اما نشون میده که خب به همون نسبت هم حکومت داره همه گونه تلاشی میکنه که مانع از تداوم این روند شه و سینماگری مثل محمد رسولوف با همه موفقیت‌های بین المللی و شناسایی بین المللی و احترامی که در کشورهای دیگر براش قائل هستن رو مجبور به چنین خروجی از کشور میکنه که خودش نشون میده که چه مقدار شرایط دشوار هست و اهمیت کاری که سینماگران ایرانی در این شرایط دارن انجام میدن. برخی از اونها که به این نوع هنر اعتقاد دارند رو و کاری که دارن میکنن رو نشون میده.
عزیزان، از بابک غفوری آذر میشنیدیم، از اونجایی که محمد رسولوف میگوید که ایران را مخفیانه ترک کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های تخلفات، منظورش فسادهای مالی است البته، و افشای این پرونده‌ها با ارقام هنگفتشون مثل چای دبش و فولاد مبارکه به گفته او باعث بدبینی مردم ایران شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در حالی از پیامدهای افشای پرونده‌های فساد ابراز نگرانی می‌کنه که حتی افراد و دست‌اندرکاران نزدیک به حکومت از عمیق شدن ریشه‌های فساد در جمهوری اسلامی حالا دیگه به راحتی صحبت می‌کنند و در مورد عواقب اون هشدار میدن. رادیو فردا در همین ارتباط و به همین بهانه با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، گفتگو کرده.
آقای اژه‌ای که قاضی القضات هستن و بالاترین مقام قضایی کشور محسوب میشن، اشاره به موادی از آیین دادرسی کیفری کردن و در این خصوص صحبت کردن که تشویش اذهان عمومی نشه و مردم دلنگران نشن. خیلی از پرونده های مهم در جریان رسیدگی باید به طریق اطلاع رسانی بشه که موجب به هم ریختگی روانی مردم نشه و اشاره اصلی ایشون در واقع به این مسائل و پرونده های اصلی اخیری هستش که در رسانه ها و در افکار عمومی بسیار پر سر و صدا بود، از جمله پرونده آیت الله صدیقی و آقای رائفی پور و مسائلی از این دست. مثلا نکته بسیار مهم این هستش که ماده در قانون آیندسی کیفری رو ایشون اشاره میکنه، ماده 353، برای اینکه آبروی متهم در طول رسیدگی نره در موردش باید اطلاع رسانی با احتیاطاتی صورت بگیره. اما خیلی جالبه که بهتون بگم در یک ماده پیش از اون، یعنی 352، اتفاقا ایشون بهش اشاره نمی کنه، اصل رو بر اجرای دادگاه ها به صورت علنی گذاشته و این یعنی دقیقاً این که مسئله اطلاع رسانی برای قانونگذار از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار بوده، برای که به نوعی عدم اطلاع رسانی موجب فسادهای بیشتر میشه، موجب این میشه که افراد از دست دادن به فساد ترسی نداشته باشن، برای اینکه مسئله افشا نشدنش یه جور گارانتی این هستش که اتفاق برای اونها خواهد افتاد و ما میدونیم که پروسه های قضایی در این رابطه ممکنه سالها به طول بیانجامه، در اینکه در مرحله تشکیل پرونده باشه، بعد مرحله بعدی باشه، بعد تجدید نظر، بعد احتمالاً بخواد به دیوان عالی کشور بره. بنابراین یک پروسه قضایی حدود بین 7 تا 10 سال ممکنه زمان ببره تا بخواد در این رابطه افشاگری بشه، در حالی که به زعم من به عنوان یه فرد حقوقی این هستش که در قانون اتفاقاً مسائل دادگاه های علنی از همین جهت تاکید شده که اطلاع از پرونده ها و افکار عمومی در جریان اتفاقات داخل قوه قضاییه باشه.
خانم بنی هاشمی، محسنی اژه‌ای از نگرانی از رسوب اطلاعات در ذهن مردم گفته. سوال اینه که این همه سال و این همه فساد اقتصادی و این همه اختلاس برملا شده و در ذهن مردم رسوب کرده، حالان که پاسخی برای پرسش‌هاشون پیدا نکردن. آخرین اونها همون گونه که شما اشاره کردید، موضوع علی اکبر رائفی پور و مؤسسه مصاف و همچنین موضوع کاظم صدیقی امام جمعه تهران مد نظره و مردم به اون واکنش بسیاری نشون دادن. پرسش اینجاست که چگونه است که دادستان وارد این مسئله نمیشه و ذهن مردم رو روشن نمیکنه و مسائل تنها با معذرت خواستن و یا برکنار شدن چند نفر موضوع منتفی میشه، در حالی که اگر چنین اتفاقی در مقیاس بسیار بسیار کوچکتر در جامعه اتفاق بیفته، دزد و اختلاسگر، حتی یک کیف قاب یا یک دزد ساده، میتونه به بریدن انگشتان، قطع دست، حبس یا چیزهای مشابه محکوم بشه.
کاملا همینطوره. ببینید، دقیقا ما در جامعه زندگی میکنیم که بابت چند بار دزدی کردن مواجه میشیم با قطع دست و انگشتان دست. در همین ابتدای صحبت باید بگیم این یک نگاهی همراه با یک استاندارد چندگانه است، برای اینکه اگر قانون برای همه لازم الاجراست و اگر سایه قانون باید بر سر همه یکسان باشه، چطور هست که این سایه برای بعضی ها کاملا یک دیوار بلندی تبدیل میشه و برای بعضی دیگر هیچ پشتیبانی قرار داده نمیشه؟ در وضعیتی که مردم با مشکلات معیشتی دارن دست و پنجه نرم میکنن، هر سال مسائل بیکاری و اجاره خانه ها زبان زد تمام مردم هست، در این شرایط میبینیم مبالغ سنگین بسیار زیادی میان جریان های نزدیک به حکومت رد و بدل میشه. در این شرایط اتفاقا قوه قضاییه باید تاکید بکنه بر شفافیت رسیدگی ها. برای به همین دلیل هستش که اگر چیزی باعث تشویش اذهان عمومی میشه، اگر چیزی باعث دلواپسی ها میشه، دلواپسی از فسادهای سیستماتیک در جریان جمهوری اسلامیه. و همینطور که اشاره کردم، در قانون آیین‌دادی کیفری و حتی قانون مجازات اسلامی مسئله شفافیت رسیدگی و اطلاع رسانی در برای افکار عمومی یکی از اصولی هستش که با همین استاندارد دوگانگاه اوقات اجرا میشه برای افراد بینام نشون و برای افراد مربوط به جریانات حکومت هستن. ناگهان این پروسه های قضایی حالت غیر علنی و با رسیدگی های پنهانی شروع به پروسه میکنه و در همین ارتباط هم هستش که خیلی وقتا میبینید افرادی با فسادهای بسیار بالا ناگهان از زندان خارج میشن، تصاویری از اونها منتشر میشه که اصلا در زندان حضور ندارن و این هم باز برمیگرده به همین رفتار در استاندارد دوگانه‌ای که قانون رو برای بعضی لازم الاجرا و برای بعضی دل بخواهی انجام میده. در پایان صحبتم این موضوع رو باید تاکید بکنم که مسئله فسادهای اینچنینی و رسیدگی به اون نیستش که باعث دلهوری مردم میشه و اون چیزی که در اذهان عمومی رسوب کرده این هستش که اگر از وابستگان به حکومت باشین، هر آنچه فساد اقتصادی سیستماتیک باشه در پروسه های قضایی به عدالت و به رفتاری که مانند سایر شهروندان هست رسیدگی نخواهد شد.
نگرانی رئیس قوه قضاییه محسنی اژه‌ای از اطلاعات منتشر شده در مورد فسادها و رسوب همین اطلاعات در ذهن مردم، همزمان خواست که برخورد بشه با اونهایی که البته به گفته محسنی اژه‌ای اطلاعات بی اساس منتشر میکنن. گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در آمریکا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
میخواید با شنوندگان رادیو فردا در ارتباط باشید و صداتون رو به گوش اونها برسونید؟ در پیام رسان واتساپ چه داره؟ 2420-725-970-30. و ما بشنوید زیان نبوی، فعال دانشجویی و سیاسی زندانی، از جولان حشرات ساس در زندان اوین نوشته و تاکید کرده که این وضعیت باعث آزارهای روحی و جسمی زندانیان میشه. خبرگزاری قوه قضاییه اما یک روز بعد از انتشار این نامه وجود ساس در زندان رو تکذیب کرده. انکار قوه قضاییه در حالیه که پیشتر بارها زندانیان سیاسی دیگری هم در این مورد خبررسانی کرده بودند. جزئیات بیشتر رو از کیانوش فرید از رادیو فردا بشنوید.
ضیا نووی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین با توصیف شرایط این زندان نوشت حقوق ابتدایی و بهداشتی زندانیان نادیده گرفته می شود و بند 8 زندان اوین به جولانگاهی برای حشره ساس تبدیل شده است. او در نامه خود گفته است که این وضعیت باعث آزارهای روحی و جسمی زندانیان می شود. ضیا نبوی در نامه‌ای که روز یکشنبه در وبسایت هرانا ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شد، این پرسش را مطرح کرده که آیا شکنجه تحمل ساس هم جزئی از محکومیت ماست؟ یک روز پس از انتشار این نامه، مرکز رسانه قوه قضاییه روز دوشنبه به نقل از یک مقام آگاه در سازمان زندانها اظهارات ضیا نبوی را رد کرد و محتوای نامه او را کذب خواند. به گفته این مقام سازمان زندانها که نامش اعلام نشده، بازداشتگاه اوین یکی از پاکیزه‌ترین و منظم‌ترین زندانهای سطح کشور است و از لحاظ بهداشتی در وضعیت مناسبی قرار دارد و بند 8 این زندان دارای خوش‌رویی با پتوشویی است و پتوهای زندانیان به طور مرتب شسته و ضد عفونی می شوند و در اختیار آنها قرار می گیرند. در تکذیبیه‌ای که مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر کرده، ادعا شده که ضیا نبوی با طرح چنین ادعایی قصد داشته بر مسئولان زندان فشار وارد کند تا تن به خواسته های غیرقانونی او از جمله انتقال از اندرزگاه 8 به اندرزگاه 4 دهند. ضیا نبوی در نامه خود درباره یکی از هم‌بندی‌هایش نوشته است انگار سازها شیفت کاری دارند. حوالی ساعت 2 صبح پیدایشان می شود و دقایقی بعد او را هم بیخواب می کند. می گوید نمی دانی این که آلپارازولام بخوری ولی سازها از خواب بیدارت کنند یعنی چه؟ آتنا دائمی، زندانی سیاسی سابق، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
ببینیم مسئله فقط در واقع وجود ساس در زندان نیست. خب همه ما می دونیم که چقدر شرایط زندان، تحمل زندان برای زندانیان سخت هست و فرقی هم نمی کنه زندانی سیاسی اقلیتی باشه یا زندانی جرائم عمومی. همه این پروسه زندان از محکومیت‌های قضایی، از اعمال فشارهای نهادهای امنیتی، از محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی که زندانی‌ها دارن، خودش به اندازه خیلی زیادی فشار رو به زندانیان وارد می‌کنه. حالا شما فکر کنید که در اون شرایط چنین معضلاتی هم بروز پیدا بکنه از ساس، یا مثلا برای مثال زمانی که ما در زندان اوین بودیم موش به داخل بند اومد، و وقتی در زندان قرچک بودم توی بند مادران که کودکان خردسال هستن، زندانیان در هواخوری مار دیده بودن و موش‌های خیلی بزرگی توی هواخوری رفت آمد می‌کردن. و از طرفی مثلا توی زندان لاکان خب به خاطر رطوبت هوا موجودات دیگه‌ای که فقط خاصه اون منطقه هست توی زندان وجود داشتن، که اینا علاوه بر اون فشار روانی که بر زندانی وارد می‌کنه، خب آسیب زننده هست به در واقع به جسم زندانیان، زخم‌ها و جراحت‌هایی که ایجاد می‌کنه و ممکنه که در آینده مشکلات پوستی که بر زندانیان پیش بیاد که من خودم به شخصه هنوز با بسیاری از اونها درگیر هستم. اینه که اینها هم اعمال فشار به زندانیان هست و متاسفانه زندان‌ها هیچ پیگیری نمی‌کنن، سازمان زندان‌ها هیچ تدابیری نیندیشیده برای این معضلات و بعضن حتی میگه که برای مثال برای چسب تله موش به خودتون پول بدیم، و این سختی‌ها داره برای زندانی‌ها خیلی بیشتر میشه و تحمل زندان رو برای اونها خیلی سخت‌تر از قبل می‌کنه.
ضیا نبوی، فعال سیاسی که پیش از این سابقه سالها زندان را داشته، 18 فروردین در پی مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین برای گذراندن دوره محکومیت یک سال حبس خود زندانی شد.
جولان حشرات ساس در زندان اوین از کیانوش فرید می‌شنیدیم.
این مجله شب رادیو فرداست.
و بالاخره در گزارش پایانی بشنوید که در حالی که خطر تقابل مستقیم ایران و اسرائیل همچنان وجود دارد، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور خبر از تشکیل فرماندهی ارشد پدافند غیر عامل نفتی داده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
3 ماه پس از حمله به خطوط انتقال گاز و 4 ماه پس از هک شدن سامانه سوخت کشور و اختلال گسترده در توزیع سوخت، سرانجام رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور دوشنبه 24 اردیبهشت ماه تشکیل فرماندهی ارشد پدافند غیر عامل نفتی را گامی مهم در مسیر ارتقای پایداری زیرساختی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا جلالی با تاکید بر ضرورت آمادگی زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر تهدیدات ترکیبی به تهدیداتی از این دست در حمله به خطوط انتقال گاز اشاره کرد و مدعی شد که با اقدام به موقع صنعت نفت و گاز پیامدهای آن مدیریت شد. خط گازی که منفجر شد و مورد اشاره رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور قرار گرفته، شریان اصلی انتقال گاز طبیعی از پالایشگاه‌های خلیج فارس به سمت شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان و مشهد بود و سعید عقلی مدیر مرکز راهبری شبکه گاز همان موقع در مورد این واقعه چنین گفت:
حدود ساعت 1 بامداد امروز بر اساس اقدامات خرابکارانه انفجاری در چند نقطه خلوله گاز سراسری کشور اتفاق افتاد که ما خوشبختانه در اثر انفجارها به کسی آسیب نرسیده.
اکنون پس از گذشت چند ماه، غلامرضا جلالی با تأکید بر لزوم اقدامات جدی برای کاهش تهدیدات درونزا خاطر نشان کرده که در این زمینه سازمان پدافند غیرعامل کشور دستورالعملی را تهیه کرده که در حال نهایی شدن است و در آن نقش‌ها و وظایف مشخص شده است. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به زمینه‌های تصمیم جدید مسئولان حکومتی برای مقابله با تهدیدات عرصه سوخت به بیان جزئیات این اقدام می‌پردازد.
پدافند غیر عامل در صنعت نفت پاش از زمانی باز شدش که بحث هک سیستم‌های سوخت رسانی در پمپ بنزین‌ها اتفاق افتاد و برای چندین روز مردم را از دسترسی آسان به سوخت محروم کردش و خب بحرانی رو برای چند مدت در ایران ایجاد کردش. این پدافند در جاهای دیگه کارکرد خیلی مشخصی نداشته و معلوم نیست، فقط یک سازمان عریض و طویلیه برای اینکه عده دیگه بسیجی بیان و حتی گفته شده که به جای کارهای پدافندی، کارهای هک و آفندی هم در این نظام انجام شده. اما به طور مشخص با توجه به اظهاراتی که این سردار داشته، ما شاهد یک سری اتفاقات بودیم، کما اینکه در زمستان وقتی که انفجار در خط لوله اصلی اتفاق افتاد، من در رسانه‌ها گفتم که این میتونه احتمالاً یک کار نرم افزاری باشه و لزوماً سخت افزاری نبوده که کسی بره بمبی رو جای منفجر کنه. در این سخنرانی هم بهش اشاره شده که اون زمانی که این اتفاق در گاز افتاد. به طور کلی در همزمانی که این مسئله با بحث حذف کارت‌های سوخت آزاد در پمپ بنزین‌ها داره و بحث درگیری که با اسرائیل و جمهوری اسلامی ایجاد کرده، به نظر میاد که باید منتظر اختلال‌های جدیدی در سوخت رسانی باشیم، یا اینکه به این بهانه و به بهانه درگیری‌های غیر فیزیکی در حوزه نفت و انرژی، جمهوری اسلامی دسترسی به سوخت رو بخواد از اینی هم که هست محدودتر بکنه یا احیانا هزینه سوخت رو بالاتر ببره، که من گمانم این هست که مجموعه ای از اینها اتفاق خواهد افتاد و ما امسال شاهد افزایش قیمت بنزین خواهیم بود به این روش یا به روش‌های دیگه‌ای.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه 27 بهمن به نقل از 2 مقام غربی و 1 استراتژیست نظامی وابسته به سپاه پاسداران از حملات مخفیانه اسرائیل به 2 خط لوله اصلی گاز در داخل ایران خبر داد. این روزنامه افزوده بود: اسرائیل همچنین حملات سایبری را برای از کار انداختن سرورهای متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی انجام داده که باعث آشفتگی در پمپ بنزین‌ها در سر سر کشور شده است. گروه هکری موسوم به گنجشک درنده که جمهوری اسلامی آن را مرتبط با اسرائیل می‌داند، روز 27 آذر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس مسئولیت این اختلال را بر عهده گرفت. سازمان پدافند غیرعامل به دنبال اختلال‌ها و هک شدن‌های متعدد زیرساخت‌ها و وبسایت‌های حکومتی در سال‌های اخیر با انتقاد مواجه شده است.
گزارش نهایی مجله شب رادیو فردا از شاهین بشیری بود.
بچه‌ها و بزرگترها سلام. من قراره در پادکستی به نام هاچین با چین براتون قصه های دنباله‌دار تعریف کنم. هاچین با چین اولین پادکست قصه در رادیو فرداست. به نویسندگی و اجرای من سلماز نراقی.
هاچین با چین بزرگ بیا اینجا پهلوی خودم بشین، بشنو و بخون ترانه ای از باب قصه.
شما میتونید برای انتشار بعدی کارها در قالب کتاب یا انیمیشن بهم کمک کنید با فرستادن تصویرسازی های خودتون یا بچه هاتون از هر قصه.
همه توی پاچین و پاچین منتظرتن، بپر و بیا از باغ قصه یه گلی بچین. پاچین و پاچین.
خب عزیزان، شما شنونده ی رادیو فردا در بخشای خبری و دیگر مجلات ما میتونید با دیدگاه های کارشناسان، تحلیلگران و بسیاری دیگه در عرصه‌های گوناگون از سیاسی بگیرید، برید تا اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، هنری، ورزشی، بهداشتی و خیلی های دیگه آشنا میشید. اما شما پرشمارترید یا کارشناسان و تحلیلگران؟ شما مهمید. مهم اینه که صدای شما هم به گوش کارشناسان برسه. مهم اینه که همه میلیون ها شنونده رادیو فردا به هوش و به گوشن تا صدای شما رو، درد دل شما رو، گله شما رو، موضوعات شاد کننده شما رو بشنوند. 2-0-420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.